بسم الله الرحمن الرحیم. بشر تنها آفریده میشه و تنها زندگی میکنه و تنها از این دنیا خواهد رفت. انسان ها هرچی هم سعی بکنن تنهایی خودشون رو فراموش بکنن یا به گونه زندگی بکنن که این احساس تنهایی رو بخوان از بین ببرن، باز هم وقتهایی هست که انسان باز میگرده به تنهایی خودش. و اگر کسی برای تنهایی دوران تنهایی خودش برنامه ریزی نکرده باشه و با واقعیت این تنهایی درست برخورد نکرده باشه، این تنهایی خیلی براش وحشتناک خواهد بود. ما باید تنهایی خودمون رو در این دنیا درک بکنیم تا بتونیم رفیق و مونس حقیقی خودمون رو پیدا بکنیم. در دعا می‌فرمود ارحم فی هذه الدنیا غربتی، نه اینکه چون رفقایی در این دنیا ندارن و احیانا از نظر ظاهری و اجتماعی قریب هستن عرضه می دارد ارحم فی هذه الدنیا غربتی، بلکه انسان موجودیست قریب. اینکه در دعا ذکر میشه در خانه خداوند متعال یا انیس من لا انیس له، یا رفیق من لا رفیق له، ای رفیق کسی که هیچ رفیقی جز تو نداره، ای انیس کسی که هیچ مونسی جز تو نداره، در واقع خدا رو برای انسان داره اینجوری صدا میزنه، نه اینکه این ویژگی اولیاء حضرت حق باشه. اولیاء حضرت حق میفهمن این ویژگی انسانی خودشون رو. بقیه آدم ها، ما آدم های معمولی، سرپوش میگذاریم سر تنهایی خودمون، گاهی میخوایم خودمون رو فریب بدیم. واقعا هم تنهایی مشکله، به همین دلیل هست که دنبال این هستیم که رفیقی پیدا بکنیم. برای انسان تنها موندن بسیار دشواره، اما واقعیت قصه این است که ما نمیتونیم به این سادگی با آدم هایی که اطرافمون هستن تنهایی خودمون رو برطرف بکنیم. معیت ما با مردم اطرافمون کمک میتونه به ما بکنه، ولی حقیقتاً تنهایی ما رو فقط خدا میتونه علاج بکنه. درمان تنهایی انسان تنها خداست. لذا میشه این ندا ندای انسانیت ما نسبت به حضرت حق باشه که بگیم ای رفیق کسی که هیچ رفیقی جز تو نداره، یعنی ای رفیق انسان. کسی این خصلت انسانی خودش رو درک کرد، خدا رو این گونه صدا خواهد زد که اولیاء خدا این چنینه. کسی اگر حقیقت تنهایی خودش رو فهمید، راه برای یک زندگی خوب براش باز خواهد شد. به سادگی فریب معیت‌های کاذب رو نخواهد خورد. برای درک مناجات‌ها و برای درک بسیاری از فرازهای ادعیه، این درک تنهایی به عنوان یک مقدمه بسیار لازم و ضروری است. گاهی از اوقات در کوران مشکلات دنیا انسان تنهایی خودش رو واقعا می فهمه. متاسفانه یکی از جاهایی که ماها خوب تنهایی خودمون رو می فهمیم هنگام جان دادن هست، از این جهت که دیگه اون زمان فهم این معنا فائده‌ای برای زندگی انسان نداره. اونجاست که انسان نهایت تنهایی خودش رو درک خواهد کرد، و اگر کسی قبل از لحظات مردن این تنهایی خودش رو درک کرده باشه، با این تنهایی، با این واقعیت درست برخورد کرده باشه، رفیقی برای تنهایی خودش، تنها رفیق حضرت حق میتونه باشه، او رو درک کرده باشه و باهاش ارتباط برقرار کرده باشه، برای تنهایی دم مرگ آماده خواهد بود. درک این تنهایی انسان رو از متأثر شدن از جامعه به صورت منفی که بلایی است فراگیر و دامنگیر همه معمولا هست، همه به نوعی متأثر هستیم از جامعه به صورت منفی، با کوچکترین تشویق تحرک پیدا می کنیم یا خودمون رو گم می کنیم، و با کوچکترین تحقیر احساس ذلت و خاری بهمون دست میده، انرژی و انگیزه هامون رو از دست میدیم. گاهی میترسیم برای اینکه تحقیر نشیم بیدینی میکنیم. گاهی به خاطر اینکه توسط دیگران تشویق بشیم و ما رو از گردونه رفاقتی خودشون رفقامون خارج نکنن، دینداری خودمون رو کنار میگذاریم. این تأثیر نپذیرفتن از جامعه به صورت منفی نتیجه این است که انسان میخواد تنهایی خودش رو به صورت کاذب با مردم پر بکنه. اگر کسی تنها رفیقش خدا بود، تنهایی خودش رو درک کرد در این عالم، این انسان میتونه محبت خودش رو هم به حضرت حق افزایش بده. ما هممون خدا رو دوست داریم، اما چون خداوند متعال تنها رفیق ما نیست، این محبت ما تقسیم میشه بین همه چیز. و البته آن کسی که گوشه‌گیر هست در قلب ما، وقتی میبینه دیگران هم هستن، خداوند متعاله. راحت خدا به شرکای خودش میدان میده. اگر کسی شریکی برای حضرت حق در قلب خودش بگیره، این خداست که کنار خواهد کشید. او باید قلب رو تنها برای خودش خالی ببینه، اون وقت هست که تمام قلب انسان رو پر خواهد کرد. دل ما وقتی از محبت خدا لبریز و سرازیر خواهد شد، این محبت از دل ما که با درک این تنهایی دیگه کسی رو جز خدا در دل خودمون راه ندیم. خیلی مهمه ما قبل از مرگ این تنهایی رو درک بکنیم. خیلی مهمه برای شبهای مناجاتیمون با حضرت حق این تنهایی رو درک بکنیم. خیلی مهمه ما بتونیم خارج از حوادث سخت دنیا که تنهایی رو به ما گاهی از اوقات تحمیل میکنن درک بکنیم. خیلی مهمه که ما وقتی به تنهایی میفتیم به صورت کاذب خودمون رو گول نزنیم و تنهایی خودمون رو با معیت‌های کاذب، با رفاقت‌های دروغین از بین نبریم. ما همدیگر رو دلداری میدیم، این دلداری نیست. ما همدیگر رو فریب میدیم و به روی هم میخندیم و به هم میخواییم تلقین بکنیم که تنها نیستید، من با شما هستم. موجوداتی که خودشون تنهاییشون رو نمیتونن با یک دیگر پر بکنن و هر کدوم از اونها تنهاییشون با حضرت حق پر میشه، چجور میتونن اگر هزاران نفر هم کنار هم باشن تنهاییشون رو زائل بکنن؟ درک این تنهایی اهمیتش به اینه که انسان رو از تأثیر پذیری منفی از جامعه مستقل خواهد کرد. انسان با شخصیت، انسانی که میتونه مقابل امواج اجتماعی که میخوان به صورت منفی بر او اثر بگذارن به ایسته، انسان با اراده، باید این تنهایی خودش رو بفهمه و درباره این تنهایی خودش چاره ای اندیشیده باشه. خب ما چی کار بکنیم برای اینکه این تنهایی خودمون رو به خوبی درک بکنیم؟ یکی از بهترین جاهایی که میشه این تنهایی رو درک کرد نیمه شب هست. حسن سحر به این است که هر کسی تنهاست و هر کسی در میان تاریکی شب وقتی دیگران خوابیدن میتونه لحظاتی با تنهایی خودش تنها باشه و تنهایی خودش رو درک بکنه. کسی اگر نیمه شب تنهایی رو تمرین کرد، لمس کرد، چشید و کم کم با تنهایی مأنوس شد، تنهایی که در محضر حضرت دوسته، او دیگه در روز میتونه انسان قدرتمندی باشه. اولیاء خدا چرا مانند کوهی استوار در مصائب دنیایی میتونن مقاومت بکنن؟ چرا متأثر نمیشن از امواج نامطلوب دنیایی؟ چون اونها نیمه شب به خودشون قدرت بخشیدن در تنهایی مطلوبی که در نزد دوست دارن. اونها روز هرچی هم قوغا در اطرافشون باشه، زبان حالشون این هست: دلم آخر به تنگ آمد در این قوغا ز تنهایی. هیچ وقت قوغایی که در اطرافشون هست اونها رو از تنهایی ممدوحی که دارن در نمیاره. البته این تنهایی اگر بدون حضور حضرت دوست باشه، طبیعی است که نامی جز افسردگی و انزوا و سرخوردگی از جامعه و احساس حقارت نخواهد داشت. اما اگر این تنهایی در آغوش محبت حضرت دوست باشه، چقدر زیبا خواهد بود. قدرتمندترین انسان کسی نیست که یک جامعه خیلی جمعیتی با او باشند. قدرتمندترین انسان کسی است که تنها در آغوش محبت حضرت دوست باشه. الهی من لی غیرک، خدایا من چه کسی رو غیر تو دارم. این دو طرف داره، یکی این که تنهایی خودش رو درک کرده، دوم این که این تنهایی رو با حضرت دوست جمع کرده. درک تنهایی آثار عرفانی و اجتماعی، آثاری که در اخلاقیات ما داره، آثاری که در زندگی ما خواهد داشت، در این که ما بتونیم انسانی با اراده زندگی بکنیم، بسیار مؤثره. و تنها جایی که انسان تنهایی رو خوب میتونه تمرین بکنه نیمه شب هست. مهمترین فائده سحر شاید این باشه که انسان تنهایی خودش رو درک میکنه تا آماده بشه برای اون لحظات تنهایی که انگام مرگ گریبان او رو خواهد گرفت، که تمام شادمانی های دنیا با یک لحظه طعم تلخ تنهایی چشیدن در هنگام مرگ از بین خواهد رفت. و انسان قدرتمند کسی است که اون لحظه تلخ رو بتونه با شیرینی عبور بکنه، چرا که کسی که تنهایی نیمه شب رو چشیده باشه از کنار تنهایی مرگ با عزت عبور میکنه. مرگ اگر مرد است او نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. خدایا احساس تنها بودن ما رو نیمه شبهای ماه رمضان به ما عنایت کن. خدایا تنهایی ما رو با وجود خودت پر بکن و ما رو از غیر خودت تنها قرار بده و تنها بده، که در طول روز با شادمانی از داشتن تو رفیق اعلا، تو مونس و انیس و یار نازنینی که تنها تویی که میتونی وجود انسانها رو غنی از غیر بکنی، به روی دیگران لبخند بزنی. لبخند زدن به دیگران در چهره ما خاطر گدائی محبت از دیگران نباشه، به خاطر این باشه که میخواییم پس از اشرابی که پیدا کردیم از رفاقت با حضرت دوست به دیگران محبت کنیم، محبت ما به دیگران برسد در طول روز، چرا که سیراب شده محبت تو در سحرگاهان باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از دلایل این که قیامت و در واقع صحرای محشر و زمان حساب خیلی با آدم سخت میگذره این است که آدم با امور اونجا مواجه میشه که از قبل پیشبینی نکرده بوده و یا آمادگی پاسخ دادن به برخی از سوالات حضرت حق رو از قبل پیدا نکرده، یعنی خیلی از سوالها اونجا اساسا جوابی نخواهند داشت. ولی این که بعضی از سوالها اساسا برای انسان قابل پیشبینی نباشه و آدم نتونه جوابشو بده، طبیعتا سختی یه سوال آدم پیشبینی میکنه که در آینده از ما خواهند پرسید و من بی جواب خواهم بود. اما برخی از سوالها رو آدم اساساً پیشبینی نمی کنه، طبیعتاً در مقابل اون سوالها در مقام پاسخ دادن هم عاجز خواهد بود. شاید ما از قبل خودمون رو داریم آماده می کنیم برای پاسخهای این چنین دادن به سوالهای حضرت حق، نتونستیم، نمیدونستیم، طاقت نیاوردیم، ظرفیتشو نداشتیم. اینجور پاسخها و اینجور عذر و بهانه آوردنهایی که ما معمولا در دنیا هم داریم، اینها رو آماده کردیم برای خودمون که در مقابل خداوند متعال بگیم. آماده هم نکرده باشیم، طبیعیه آدمهای بهانه جو طبیعتا همین گونه سوالها رو جواب خواهند داد. ولی وقتی ما در قیامت با این گونه از سوالهای حضرت حق مواجه بشیم چه پاسخی بدیم؟ سوالهایی که یه دفعه عالم دیگری رو مقابل انسان باز میکنه. مثلا از ما بپرسن که چرا نماز شب نخوندی، چرا سحرها بیدار نمی شدی، ما بگیم خب ما اهل نماز شب نبودیم، نمیتونستیم بیدار بشیم، اونقدر عشق اشتیاق در وجود ما نبود، طاقت بیدار خوابی رو نداشتیم، برامون سخت بود از خواب بیدار شدن، اونقدر مسئلت از حضرت حق و وجود ما نفوذ نکرده بود که گدائی ما رو وادار بکنه به بیدار شدن. اینجور جوابها رو بدیم. بعد خداوند متعال اگر اونجا بفرماید که من که به واسطه حبیب خودم رسول خودم به شما پیغام داده بودم، حداقل ابتدای شب وقتی میخواید بخوابید نیت نماز شب بکنید، یعنی نیت کنید خدایا میشه ما هم بیدار شیم نماز شب بخونیم، بیم در خونه با تو مناجات کنیم. اگر یکی از بنده های من ابتدای شب یه همچی درخواستی رو از من داشته باشه، بعد بخوابه و خوابش ببره و نتونه بیدار شه برای نماز شب، ناتوان باشه، من اون شب ثواب نماز شب رو بهش خواهم داد و خواب او طبقه خواهد بود، برای خوابیدن اون شبش هم اجر خواهم گذاشت. اگر خدا از ما بپرسه که خب تو نماز شب نمیتونستی بخونی، اول شب نمیتونستی در خونه من بگی خدایا منم دوست دارم نماز شب بخونم، اگر بیدار شدم و حال نماز شب داشتم چقدر خوبه، بعد همین رو بگی و بخوابی، وقتی خواب نورانی آدم میتونست از خوابش اینجوری ثواب ببره. بعد خداوند متعال از ما بپرسه که شما همین مقدار رو هم برای من مایه نگذاشتید، اینجا دیگه نخواستن نتوانستن نیست. اگر ما مواجه بشیم با یه همچی سوالهایی روز قیامت چه جوابی خواهیم داد؟ میخواییم در مقابل حضرت حق بگیم خدای ما تو رو نمیخواستیم؟ چیزی که تو این دنیا انکارش میکنیم، میگیم نه ما میخواییم خدا رو. خب اگر میخواییم حداقل اقدامات که معلومه چجور اقداماتیه، چرا انجامشون نمیدیم؟ واقعا چرا ما حداقل ابتدای شب در غیر ماه رمضان نیت برخواستن برای نماز شب و آرزو و درخواست بیدار شدن رو در قلب خودمون نداریم؟ همین مقدار قدم بزرگی، خواب انسان رو نورانی میکنه، ثواب نماز شب رو میاره و کم کم چه دیدی گاهی از اوقات دست نوازش حضرت حق میاد، همین بنده رو از خواب بیدار میکنه. از خواب اگر بیدار شدید و دیدید که حال مناجات ندارید، باز هم بگیرید استراحت کنید، فردا شب به خدا بگید خدایا من دیشب از خواب بیدار شدم اما حال مناجات نداشتم، میشه یه شب دیگه من رو باز هم بیدار کنی، حال مناجات هم به هم بدی؟ اگر کسی در حد درخواست قلبی هم با خداوند متعال اینقدر اهل معامله نباشه، اهل گفتگو نباشه، دیگه هر بلایی در زندگی معنوی به سرش بیاد حقش خواهد بود. وقتی ما با قدم آرزو، با قدم دل به سمت خدا قدم برمیداریم، از اون طرف عجیب واقعا خداوند متعال گویا دنبال بهانه میگرده که به نوعی بندگان خودش رو در خانه خودش جذب بکنه، دنبال بهانه میگرده که تنبلها، ضعیفها، ناتوانها، اونها رو هم یه جوری در خانه خودش به خودش ببنده و اونها رو هم اهل به حساب بیاره. آیا این محبت حضرت حق نیست به ما که در همین حد نیت داشتن رو هم برای ما اجر نماز شب قرار بده؟ یه کاری بکنیم این آخرین سوال حضرت حق رو در مقابلش نمونیم. ما خیلی از سوالها رو میگیم نتونستیم، نمیدونستیم، توانایی نداشتیم، اما اگر این سوال رو از ما بکنن که تو حتی نخواستی، به اندازه خواستنت هم ما بهت ثواب میدادیم، دستتو میگرفتیم، واقعا خیلی مشکله اصلا کسی با این سوال مواجه بشه، جواب دیگه نمیخواد این سوال. پرسیدن یه همچی سوالی از حضرت حق از ما واقعا موجب شرم ما میشه. زهی مراتب خوابی که بهز بیداری است، چه بسا خیلی ها خواب با نیتشون انقدر نزد خداوند متعال عزیز باشه و ثمر داشته باشه که بیدار خوابی بعضی ها انقدر ثمر نداشته باشه که خواب با نیت دادن. خیلی مهمه با یاد تو میخوابم، اون آخرین حرفی که ما به ذهنمون میاد بعد میخوابیم، اون آخرین حرف چیست؟ آیا حرفی از حضرت دوسته؟ مناجاتی در سکوت با حضرت حقه که خدا یک روز دیگه در محضر تو زندگی کرده؟ خداوندا به حق 84 ز ما بگذر، شطور دیدی ندیدی؟ ساده ترین حرف ها رو اگر لحظات آخر قبل از خواب بزنیم با خدا، آیا این مقدمه ای نمیشه که خواب ما خواب نورانی و بعد برخواستن نورانی اونم در سحرگاهان رو نتیجه بده؟ با یاد تو میخوابم، در خواب تو را بینم، از خواب چو برخیزم اول تو به یادایی. گفتیم چند شب قبل سحرخیزی یکی از مشکلاتش اینه که چون انسان یه مدتی رو در لحظاتی رو به خواب بوده، بعد که بلند میشه قلبش خالی هست از هر گونه درخواستی و اندیشش توهی خواهد بود از هر گونه فکری که بخواد حالا فکر عارفانه و اندیشه بالنده ای داشته باشه. اما اگر کسی عشق و شور در وجودش باشه، او طبیعتاً از حجاب خواب میتونه عبور بکنه و از خواب که بلند میشه انگار نه انگار که ساعتها در خواب بوده و چیزی رو احساس نمی کرده. در خواب هم چجور قلب جسم ما ضربان داره و تنفس ما هست، برای عاشقان در خواب هم ضربان روح در جهت معشوق وجود داره، تنفس روح در جهت شوق به معشوق وجود داره. اگر ما با ابتدای شب نیت کردن و درخواست کردن برای بیدار شدن شروع بکنیم، و اگر بعد از این که بیدار شدیم هر شب پشت سر هم محرومیت از نماز شب رو یه مذمت به خودمون بکنیم، یه استغفار در خانه خداوند متعال بکنیم، اینجور نخواهد بود که کم کم اهلیت برای نماز شب رو ما خواهد داد. مگه تلاش و دست و پا زدن برای رسیدن به محبوب معناش چیه؟ از همینجا شروع میشه، به همین سادگی. و وقتی روز قیامت آدم میفهمه که به چه سادگی میتونسته به بالاترین مراتب راه پیدا بکنه، اون حسرت عظیمی که امام سجاد ازش به خدا پناه میبره که اساسا روز قیامت رو یوم الحسره نامیدن، اون حسرت به سراغ آدم میاد، چرا که همه میفهمن میتونستن خیلی ساده به خداوند متعال دسترسی پیدا کنن، به قرب حضرت حق نائل بشن. همه روز قیامت خواهند فهمید که چقدر ساده، فقط تنها مانعشون ابتداعا غفلت بوده، حواسشون نبوده و نمیتونستن. همه میخواهند، چه کسی خوشبختی معنوی رو در دنیا و آخرت نمیخواد؟ منتها ناتوانایی در مقابل دنیا انسان رو به زنجیر میکشه. خب این خواستن رو بیاید تحقق بدیم. چرا ابلیس نمیگذاره ما حواسمون جمع بشه و متوجه برخی نکات بشیم که به سادگی راه صعود رو میتونه برای انسان باز بکنه؟ یکی از قدمهای بسیار ساده برای صعود همین نیت و درخواست از حضرت حق. البته باید دلی داشت مطمئن به وعده های حضرت حق. میدونید بعضی ها باورشون نمیاد که خداوند متعال برای نیات ما هم به ما ثواب عنایت بکنه. من شب رو بیدار نشدم برای نماز شب، اما دوست داشتم جز به نماز شب خونها باشم، خداوند متعال ثواب به من بده. ما ها بعضی هامون میگیم که اگه میشه یه هم چیزی، ما ها خدا رو با اخلاق خودمون مقایسه میکنیم اگر باور نمی کنیم. و این باور نکردن رحمت حضرت حق، این ناباوری خودش نوعی یأس از رحمت حضرت حق. کسی که باورش نیاد مسلم مستحق این همه مهربانی نخواهد بود. به اونهایی که ناباورانه برخورد می کنن میگم که آیا اگر کسی این گونه باشه خیلی مهربان نیست، خیلی کریم نیست. آیا شما بعید میدونید که خدا خیلی مهربان و کریم باشه؟ اگر شما خدا رو اینقدر مهربان و کریم ندونید، چجور خواهید میتونید برید در خانه او و از او درخواست عفو و بخشش بکنید، درخواست نجات از عذاب الهی بکنید؟ خیلی از اوقات ما اساسا اقدام نمی کنیم به عبادت به همین دلیل است که از خدا بعید میدونیم کلمش رو، از خدا این همه رحمت و عطوفت رو بعید میدونیم. و چه گناهی بالاتر از این که ما از خداوند متعال سلب مهربانی بکنیم؟ چه گناهی از این بالاتر که ناامیدی رو با بی‌معرفتیمون نسبت به حضرت حق پدید بیاریم؟ بسن حکایت دل هست با نسیم سحر، ولی به وقت من امشب سحر نمی آید. بیاید یه عمری در دوری سحر، قبل از سحر نیت بکنیم و بعد از سحر در دوری سحر خودمون رو مذمت بکنیم و این گام ساده رو برای سحرخیزی برداریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از راه‌هایی که انسان میتونه برای سحرخیزی خودش از این راه اقدام بکنه، که البته راه‌های متعددی برای توانایی برای سحرخیزی وجود داره که خوب همه راه‌ها رو انسان تجربه بکنه، از هر کدوم از راه‌ها نعمات و برکاتی به انسان خواهد رسید. یکی از راه‌های این هستش که ما اگر میخواییم باب مناجات با حضرت حق برامون باز بشه، چرا سراغ خود خدا رو نگیریم برای اینکه این قفل رو باز کنیم؟ کلید مناجات با حضرت حق اگر در روی ما بسته است، به دست خود خداست و بهترین راه برای باز کردن در گفتگو با صاحب خانه است. اگر پشت در کسی هست، ما چرا در اطراف خودمون دنبال ابزار و وسیله‌ای بگردیم تا در رو باز بکنیم؟ کلید دست صاحب خانه است، میشه با خود صاحب خانه به گفتگو نشست و ابواب مناجات رو به روی خود گشود. اگر کسی نیمه شب احساس مناجات نداره، خب بله، میشه حرفای زد، حرفای درستی هم هست، از روایات استفاده میکنیم، شبهای قبل بهش اشاره شد. گاهی از اوقات گناه مانعه، آدم ناراحت میشه، مذمت نفس میکنه. گاهی از اوقات نیت میکنه، راه های مختلف رو طی میکنه برای اینکه به توفیق سحرخیزی دسترسی پیدا بکنه. اما یکی از راه هاش این استش که انسان بیاد با مناجات سلب مناجات رو برطرف بکنه. کسی اگر تلاش میکنه برای نماز شب اما بیدار نمیشه، یا بیدار میشه حالت مناجات نداره، چارش اینه که با خداوند متعال بنشینه به گفتگو. و چه گفتگوی زیبایی رو امام سجاد علیه السلام به آدم یاد میده. آدم احساس میکنه تو این گفتگو گویا میخواییم تقصیرها رو بندازیم گردن خداوند متعال. یک کمترین آدم ها هم نمیتونن اینجوری گلای من باشن در خانه خداوند متعال. چقدر روحیه به انسانهای ضعیف میده این دعا: خدایا راستی تو چرا نگذاشتی من در خانه تو بیام با تو حرف بزنم؟ خدایا چرا وقتی اومدم در خانه تو نماز بخونم، تو مناجاتت رو از من سلب کردی، حالت راز و نیاز به من ندادی، چرت و خستگی و خواب‌آلودگی به من انداختی میتونستی اینها رو از سر من برداری. خدای تو به هر کاری قادری. درست من تلاش میکنم که به سمت تو بیان، اما یه نگاه تو، یه غمزه تو میتونه قوقا در دل من ایجاد بکنه. من حال خودم گذاشتی دست و پا میزنم تو وضع خودم برای چی؟ خدای اگر من تو حالت خودم باقی بمونم تا کی به سمت تو دست و پا بزنم به جایی خواهم رسید؟ سیدی لعلک عن بابک طردتنی و عن خدمتک نحیتنی. مولای من شاید تو منو از خونه خودت بیرون کردی، گفتی تو دیگه غلام من نیستی. او لعلک لم تحب ان تسمع دعایی. شاید اساسا تو دوست نداری صدای من رو بشنوی. نه اینکه من صدام در نمیاد، من اراده ندارم، من ضعیفم. تو این حالت رو در من ایجاد میکنی به دلیل اینکه خوشت نمیاد صدای من در خانه تو بلند بشه. خدایا درسته من باید اقدام بکنم، برنامه‌ریزی بکنم، تلاش بکنم، کم کم به جایی برسم که بتونم با ممارست و با انس گرفتن به دیدار خوابی راه های مناجات رو برای خودم باز بکنم. اما من که خبر دارم تو میتونی یک شبه کاری بکنی که دل من راه 100 ساله رو طی بکنه. خدای من خبر دارم زیاد نزد تو محبوب نیستم، اگر محبوب بودم تو دست من رو راحت میگرفتی. شاید تو احساس میکنی که من دروغ میگم که تو رو میخوام، به همین دلیل من رو دور انداختی. او لعلک دعیتنی غیر شاکر لنعمائک فحرمتنی. خدای شاید دیدی من شکر نعمتهای تو رو به جا نمیارم، منو محرومم کردی. چه سینی خدای درباره من داری؟ چرا نمیگذاری من نیمه شب بلند شم در خانه تو با تو سخن بگم؟ چرا نمیگذاری من تجربه شیرینی از سخن گفتن با تو رو پیدا بکنم؟ خدایا آیا برای ملائکه تو خیلی سخته کسی مثل من بیاد در خانه تو؟ خدایا من که شنیدم تو برات شیرین بندگان گناهکارت بیان با تو مناجات بکنم. شنیدم اگر گناهکاری بیاد تو مانند کسی که زاد و توشه خودش رو در یه نیمه شبی که در بیابان تنهاست گم کرده باشه، یه دفعی زاد و توشه خودش رو پیدا بکنه چقدر خوشحال میشه. اونقدر از دیدن من در خانه خودت خوشحال میشه. پس چجور شده هرچی در میدنم جوابی نمیشه ندن؟ او لعلک به قلت حیائی من کجازیتنی. شاید دیدی من بی حیا هستم، داری من رو مجازات میکنی و به ملائکت فرمودی که من نمیخوام فلانی رو در خانه خودم ببینم. گاهی از اوقات ببین در خانه خداوند متعال این حرف ها که حرف های راستی هم هست با خداوند متعال مطرح بکنیم. شو کنیم شکایت کردن، گله کردن، در خانه او زار زدن و از او خواستن و از قدرت بیکران او طلب کردن و از کرم بی نهایت او طلب کردن توقع خودمون رو بالا ببریم. ما در خانه خداوند متعال دنبال یک رابطه دو طرفه، این مرابطه یک طرفه. اون طرف خداست، اون طرف بزرگتر ماست و اگر بزرگتر کوتاه بیاد کوچیکتر دیگه زیاد اهمیتی نداره چه فعلی میخواد انجام بده، چه احساسی داشته باشه. معمولا آشتی صورت میگیره. در فرازی از دعای ابو حمزه سومالی خیلی زیبا امام سجاد علیه السلام عرضه می دارد: و ما انا یا سیدی و ما خطری. خدای آخه من کیم که تو بخوای با من در بیفتی؟ من ارزشم چیه؟ حبنی به فضل که سیدی، به فضل خودت به من عنایت بکن و تصدق علی به عفوت. من کیم که بخوام مقابل تو قرار بگیرم، تو بخوای من رو مجازات بکنی، از من انتقام بگیری، از من بگذر، من یک ذره ای در مقابل تو هم حتی نیستن. بیایم از خود خداوند متعال بخوایم که در رو به روی ما باز بکنه. انتظارمون رو از حضرت حق ببریم بالا. ابتدا ممکنه این انتظار رو خیلی ساده بیان بکنیم، اما کم کم بعد از یه مدتی داشتن این درد و درخواست تبدیل میشه به یک غم، تبدیل میشه به عشق. خدای آخه تا کی ناله بزنم تو در رو باز نکنی؟ شب اول یک درخواست عادیه، شب دوم یک درخواست عادیه. اما اگر مدتی انسان با این درخواست در خانه خداوند متعال با صبر رفت، با خدا حرف زد، بعد از 40 شب دیگه کم کم یه عقده‌ای تو دلش پدید میاد، گرهی که جز با عشق گشوده نخواهد شد در روحش پدید میاد که خدایا دیگه خسته شدم، در رو باز کن. خدایا نکنه تو اصلا منو دورم انداختی، تصمیم داری هیچ وقت به من نگاه نکنی. اگر میخوای وقتی به من نگاه بکنی، گذاشتی برای دوران پیری من، دوران فرتوتی و ناتوانی من. الان که از آینده که خواهد آمد من پاکترم، آینده که بیشتر آلوده خواهم شد، نکنه تو اساسا تصمیم داری که هیچ وقت به من نگاه نکنی؟ مگه من آینده وضع بهتری از الان پیدا خواهم کرد؟ بریم در خانه خداوند متعال. بعضی ها اینقدر این طرف اون طرف جستجو میکنن تا راه باز بکنن، اینقدر تو خودشون میرن برای اینکه مشکل خودشون رو به گونه ای بتونن حل بکنن، به جای این در و اون در زدن، به جای به خود فرو رفتن و قصه خوردن. آدم این حرف ها رو با خدایی که داره میشنوه، این حرف ها رو در سکوت داره به بندش تماشا میکنه و میبینه تمام کلمات رو ضبط و ضبط میکنه، چه بسا همه ملائک رو خبر بکنه، بفرماید که نگاه کنید بنده من که مدتی راهش ندادم چجور داره در خانه من از من درخواست میکنه. او از قدرت من خبر داره، او از سعه رحمت واسعه من خبر داره. بیاییم در خانه خداوند متعال از خود خدا بخواهیم. خدای هر عیبی در من دیدی که موجب شده که من رو از خودت جدا کنی، او لعلک رأیتنی فی الغافلین فمن رحمتک آیستنی، او لعلک رأیتنی آلف مجالس البطالین فبینی و بینهم خلیتنی. شاید من رو در گروه غافلا دیدی، من رو از رحمت خودت مایوس کردی، من رو الفت گرفتی با مجالس بطالین و کسانی که وقتشون رو به هرزگی میگذرانند دیدی. فبینی و بینهم خلیتنی، چقدر عبارت زیباییه، بین من و اونها رو رها کردی و فرمودی که بگذار با همون رفقای گمراهش سپری بکنه اوقات خودش رو، دیگه نمیخوام این رو در خانه خودم ببینم. خدایا داری من رو مجازات میکنی. فعین عطاوت یا رب فطال ما عطاوت عن المذنبی نقبلی. خدایا اگه منو ببخشی، چه بسیار کسانی که قبل از من هم بودن، گناهکار بودن، شدتر از منم بودن، اما اونها رو عفو کردی. بار اولت نیست کسی رو میبخشی. میگه خدایا فقط خوبها باید بیان در خانه تو تا اونها رو عفو بکنی. اینقدر که این توقع و انتظار در خانه خداوند متعال از کرم حضرت حق و از قدرت حضرت حق و این با اطمینان ناله زدن، اطمینان به این که خدا میتونه اگر بخواد حجاب ها رو یک شبه برداره، میتونه کارگر باشه در گشودن راه، شاید هیچ چیز دیگری اینقدر نمیتونه نجات بخش باشه. در برخی روایات هست که روز قیامت همین اطمینان و حسن ظن به حضرت حق کارگشا خواهد بود، وقتی بنده خدا رو از عذاب جهنم در میارن در محضر حضرت حق. خداوند متعال ازش میپرسه بنده من عذاب من چگونه بود؟ فریاد میزنه، ناله میزنه، از سختی عذاب گله میکنه و از خداوند متعال میفرماید که دیدی وعده ها و وعیدهای من همه راست بودن، تصدیق میکنه. بعد میفرماید که خب عذاب تو هنوز تموم نشده، برگردونیدش به عذاب، میخوان برگردوننش در طول راه که دارن میبرن، هی برمیگرده بنده خدا به پشت سرش نگاه میکنه، دستور میفرماید که بنده من رو نگه دارید، میارنش دوباره محضر حضرت حق.
چرا پشت سر خودت رو نگاه میکردی؟ عرضه میدارد خدایا فکر نمی کردم من رو از عذاب در آوردی دوباره بخوای به جهنم بفرستی. که خداوند متعال بفرماین بنده من رو رها کنی به خاطر حسن زنی که به من داشت، به کرم من اینجور با حسن زن نگاه میکرد، به همین دلیل او رو دیگه عذابش نکنی. با اینکه عذابش تمام نشده سهم عذاب او رو خداوند متعال میبخشه، چون انتظار تو دلش پدید اومده بوده که توی همچی شرایطی خدا دیگه دوباره من رو به عذاب مبتلا نخواهد کرد. خب اگر این حرف رو ما در درون قلب خودمون شبها به انتظار بنشینیم که این انتظار در دل ما ایجاد بشه، با همین مناجات میشه در رو باز کرد. شما فکر نکنید حتما بیان این مناجات در خانه خداوند متعال نیاز به اشک و آه و گریه داره. اینها رو انسان منتمسانه وقتی ناله بزنه، اینها رو وقتی انسان با جد و با جهد در خانه خداوند متعال عرض بدارد، طبیعتا نتیجه خواهد گرفت. و این عفوت یا رب فتال ما عفوت عن المذنبین قبلی، یه نگاه به گناهکارانی که در گذشته به واسطه کرم حضرت هم بخشیده شدن کنیم روحیه پیدا میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. امیر المؤمنین علی علیه السلام سحرخیزی رو شیوه مشقین و کار دائمی متقین تعبیر فرمودن. خیلی خوبه که ما این معنا رو باور بکنیم که سحر با عشق چه نسبتی داره. لازم نیست قبل از این که به سحرخیزی موفق بشیم عشق رو تجربه کرده باشیم. ماها اگر عاشق هم نباشیم اما عاشقی رو دوست داریم. انسان موجودیه که به عشق هم عشق می‌ورزد، گرچه عاشق نباشه. ما به تماشای داستانهایی که از عاشقی در اون سخن به میان میاد همه مشتاقن. ما اگر هم عاشق نباشیم و اگر خواندن داستانهایی که به ما سهمی از عشق نمیده اما ما رو به تماشای صحنه‌های عاشقی میبرند برخورد بکنیم، میبینیم که شوقی در ما ایجاد میکنه. وابستگی انسان به مفهوم بلند عشق و به احساس عاشقی اونقدر زیاده که اگر کسی عاشق هم نباشه به تماشای عاشقی خواهد رفت. عاشقها و معشوقها و رابطه عاشقی نزد انسان امری محبوب و عزیز هست. ما اگر بفهمیم که شب یعنی زاویه زمانی و اون گوشه‌ای که عشاق برای خودشون انتخاب میکنن، که البته قبول دارم گاهی از اوقات ماها میخواییم این معنا رو با عشق زمینی تفسیر بکنیم، یه کمی دشواره. گرچه اون هم میتونه انسان رو کمک بکنه به فهمیدن این معنا، یعنی تصور عشق زمینی. تجربه عشق زمینی شاید انسان رو دورتر هم بکنه در اکثر موارد، اما تصور اون و تلازمش با مفهوم سحرخیزی و شب بیداری گرچه تصور بعیدی است اما میتونه به انسان کمک بکنه. بهترین راه اینه که درک بکنیم یه عبدی عاشق مولای خودش باشه او چگونه به سحرخیزی دچار خواهد شد، چگونه به زاویه سحر و این گوشه زمان که اگر بشه برای مکان گوشه ای تصور کرد که همینطور هست، خلوتی رو در مکان بشه انسان تصور بکنه که راحته، در زمان هم گوشه و زاویه و خلوتی رو میشه تصور کرد سحر هست. چجوری هست که کار عاشقان به این زاویه کشیده میشه؟ سحر بلبل حکایت با سبا کرد که عشق روی گل با ما چه ها کرد، گلایمندی ها از مشکلاتی که در راه عشق عاشق تحمل میکنه، زمانش گویا سحر هست. برقی از منزل لیلی به درخشید سحر، وقت که با خرمن مجنون دلفکار چه کرد، همه اتفاقات گویا سحر رخ میده یا همه اتفاقات در سحر تراوت و تازگی پیدا میکنن، یادآوری شیرین پیدا خواهند کرد. درگیر مسائل روزمره نیست انسان و سحر وقت و فراغتی پیدا میکنه که به اون مفهوم بلند درونی خودش بپردازه. چرا ما ها محرومیم از نماز شب؟ به دلیل این که در درون خودمون مفهوم زیبای عاشق رو جاری نمیبینیم. اگر در درون خودمون یه قوقایی ببینیم، این جهانیست بنشسته در گوشه این، این جهان رو در درون خودمون کشف بکنیم، این عالم، عالم عاشقی رو در دل خودمون بیدار بکنیم، اینقدر در درون خودمون صحرای وسیعی که برای تفریح کردن تا قیامت هر انسان وقت بگذاره، در این صحرای وسیع وقت کم خواهیم داشت، در خواهیم یافت که قدم زدن در این صحرا بیشترین شوق رو در انسان ایجاد میکنه و انسان رو سرشار از مستی خواهد کرد. قدم زدن در صحرای دل، دلی که عاشق باشه، نه دل گرفتار به مسائل دنیا، دل گرفتار و شائق به منافع دنیوی و دل تجربه دار از لذائذ کم دنیوی، که همسی دلی طبیعتا نیمه شب خالی خالی است، او با ابزار تا سر و کار بره، با اون هم با ابزار دنیایی. اگر ما بفهمیم که چجوری کار عاشقان کم کم به نیمه شب کشیده میشه و راز و نیاز با معشوق و نیمه شب رو اختیار خواهند کرد، نمیگم که خب یکی از، نمیخوام این مطلب روشن رو عرض بکنم که یکی از راه های سحرخیزی است که انسان عاشق میشه. معلوم اگر کسی عاشق و مشتاق ملاقات حضرت دوست شد، این راه نائل خواهد شد. اما موضوع اینه که ما اگر همین رو باور بکنیم که یه همچی رابطه‌ای بین سحر و عاشقی وجود داره، به شوق مشتاق شدن، به عشق عاشق شدن، به عشق تماشای عاشقی، به عشق حضور و تنفس در فضای عاشقان میتونیم شبها بیدار بشیم، به انتظار شبها بیدار بشیم. باور کنید خیلی از اوقات نماز شب حال نمیخواد، نماز شب درک میخواد، نماز شب همت و غیرت میخواد. کسی که در آن سوی حجاب ها، از جهت ما حجاب و الا او که در مقابلش حجابی نیست، کسی که در آن سوی حجاب ها بنده خودش رو داره مراقبت میکنه، میبینه که برای چی این بنده در خانه خداوند متعال برخواسته. او شاهد سحرخیزی بنده تهیدستی چون ما هست. بلند شیم بریم در خانه خداوند متعال، بگیم خدایا ما زورمون رسید بدنمون رو در خانه تو بیدار نگه بداریم. حتی بلند شیم وضو بگیریم، نماز خونیم، چند قدم راه بریم، بگیم خدایا فقط نماز نمی خونیم به این دلیل که حال مناجات به ما عنایت نکرده ایم، و فعلا تواناییش رو نداریم، اما خواستیم تلاشی که ما میتونیم انجام بدیم سهم خودمون رو انجام داده باشیم. تو وعده کرده بودی که اگر ما یک قدم به سمت تو بیان تو 10 قدم بیای، و برای این که نشون بدیم ایمان داریم به تو و ایمان داریم به وعده های تو، قدم خودمون رو برداشتیم. یک شب آدم در خانه خداوند متعال به جای نماز شب راه بره، 2 شب 3 شب، بعد از مدتی حتما در روی او باز خواهد شد، حتما میل به سجاده پیدا خواهد کرد. حتی نیمه شب بلند شیم، وضو نگیریم، سر جامون بنشینیم، کمی بیندیشیم درباره خدا، بگیم خدایا ما طاقت نداریم خودمون رو وادار بکنیم به عبادت‌های سخت و مشکل. اما اگر بنا بود کاری که از دست ما برمیاد انجام بدیم، ما چون شوق شائق شدن در وجودمون هست، عشق به عاشق شدن در وجودمون هست، از ما که الان عاشق نیستیم الان عاشقانه نخواه، اما اینقدر که میفهمیم که قدمی که میتونیم الان برداریم، هرچند ممکنه ظاهرن بی حال و هوای دوست باشه، اما از سر عقل و درک بلند شدم در خانه تو، چند لحظه به این در بسته نگاه میکنم و میخوابم. 1 شب 2 شب چند شب انسان بیدار شه به در بسته‌ای که در مناجات رو به روی او بستن نگاه بکنه، بعد بخوابه به انتظار هست این که مخالفت با نفس خودش کرده باشه. بلند شه نماز شب بخونه، 3 رکعت نماز از نوافل رو بخونه، فقط به اون 3 رکعت آخر غیر از 8 رکعت اول بپردازه، به سادگی تمام. موقع نیت بگه خدایا من بلند شدم نه به این دلیل که عارفم و عاشقم، به این دلیل که مخالفت با نفس خودم کرده باشم و تلاش خودم رو به تو نشون داده باشم. الله اکبر. دفعه اول، دفعه دوم، شبهایی در پی در پی به این صورت برای اقدام، صرف اقدام به مناجات برخیز انسان، آیا در روی او گشوده نخواهد شد؟ حتما که انسان نباید حالت عشق داشته باشه تا موفق به نماز شب باشه، حتما که نباید حالت معنوی و عاشقان انسان رو نیمه شب از خواب بیدار بکنه. گاهی از اوقات ساعت شمات دار، گاهی از اوقات در روایات داره رفیق خودت رو، مصاحب خودت رو برای نماز شب بیدار کن. بودن اولیاء خدا که با اصرار رفیق خودشون رو، هم حجره خودشون رو برای نماز شب بیدار می کردن، از اونها خاطرات عجیبی نقل شده. می گفت رفیقش ممانعت می کرد از اینکه بیدار بشه، می گفت هوا سرده، آب یخ بسته، می رفت برای رفیق خودش آب می آورد داخل حجره شهید مطهری، و می گفت من آب آوردم اینجا، همینجا وضو بگیر تو گرما و نماز شب رو بخون. چرا اینقدر در روایات تأکید شده کسی که حال مناجات نداره خب بلند نشه؟ خب بله، برای مناجات اقدام نکنه، ولی برای اقدام علیه نفس سرکش خودش که همیشه به تنبلی عادت کرده که میتونه اقدام بکنه، و اصلا بیاد یه کار دیگه انجام بدیم، بیاد یک عمر در خانه خداوند متعال خشک و خالی بریم بایستیم، در بزنیم و در سکوت نیمه شب دست از در زدن برداریم و دوباره استراحت کنیم، تا بتونیم بعد از سالها یک کلمه به خدا بگیم، بگیم خدایا عمری در خانه تو آمدم و رفتم، این بود جواب من. میدونید این حرف چه قیمتی داره؟ کسی که تا حالا در خانه خداوند متعال بیدار نشده چجوری میتونه این حرف رو با خدا بزنه؟ این عبارت که به هنگام پیری مرانم ز پیش، که صرف تو کردم زبانی خیش، عبارتیست که یک عمر پاش انسان ها سوختن و بعد میتونن این حرفو بزنن. این شراب کهنه این که ازش تعبیر میکنن همینه. سابقه برای خودتون درست بکنید در خانه خداوند متعال، که بعد از یه عمری بتونید بگید که خدایا من یه عمر دارم میام در خانه تو اما نتیجه نمیگیرم. خدایا من این که این تلاش رو مکرر در خانه تو دارم، محال اصلا یک عمر کار به اینجا بکشه که انسان در خانه خداوند متعال منتظرانه و متوقعانه بره اما جواب نگیره. کار به یک عمر خواهد کشید. به شوق عاشقی بیدارشین برای نماز شب، با سکوت و سردی خودمون بسازیم اما این بیداری رو تجربه کنیم، تا ما رو هم جزو خریداران یوسف با این کلافه نخ بپذیرن. شنیدید داستان اون پیرزنی که با کلافه نخی سر بازار برای خریدن یوسف آمده بود؟ ثروتمندا همه با ثروت‌های کلان خودشون تا آخر به عزیز مصر و رئیس مصر یوسفی که از همه ثروتمندتر بود. پیرزنی هم انتهای صف ایستاده بود با کلافه نخی. به او خندیدن که تو چرا اینجا اومدی با این بضاعت کم؟ گفت من کارم رو دارم انجام میدم، من عشقم رو میخوام به یوسف نشون بدم، نه اینکه احتمال بدم یوسف رو به من خواهند فروخت. ما چه انسانهای پرتوقعی هستیم، از ابتدا دنبال یک رابطه دو طرفه فعال میگردیم. بلند شیم با کلافه نخی، که این کلافه نخ ما یک عمل بسیار ساده بیروح نماز شب خواهد بود. بگیم خدایا این هم کلافه نخی است که ما در خانه تو آوردیم. ما با این کلافه نخ، با این بضاعت اندک نمیتونیم خریدار تو باشیم، اما ما کار خودمون رو میکنیم. گران قیمت بودن تو ما رو من امون نمی کنه که در خانه تو برای خریدار بودن تو نیاییم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.